بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. خب رسیدیم به مدخل شماره 221 در بحث زراره. دیگه چندین جلسه در بحث زراره هستیم. این حدیث از فرزند زراره است به نام عبدالله ابن زراره. میگه که قال علی ابو عبدالله علیه السلام، حضرت به من فرمود که از جانب من به پدرت سلام برسون. اقرا منی علی والدک السلام. خب برای اینکه این حدیث رو بخونیم، این جلسه حدیث نسبتا طولانی هست، یک توضیحی من بدم که به طور کلی ما در مسائل تاریخی، خصوصا تاریخ درون شیعی، دچار نقص‌ها و کمبودهای جدی هستیم. اکثر تاریخ‌ها رو سنی‌ها نوشتن. اونا هم نسبت به مسائل شیعی هیچ وقت نتوانستند و نخواهند توانست اونطوری که باید نگاه کنن. مثل این کسی که شما فرض کنید دو تا جریان سیاسی کشور که ضد همن، بعد این جریان ضد بخواد از اون جریان دیگه نقل کنه اینها اینجوری گفتن، اون کارو کردن، این کارو کردن، طبیعتاً بسیاری از مسائل رو کج میبینه، غلط می، تازه اگه راستگو باشه و قصد دروغ بستن به طرف مقابل نداشته باشه، بسیار چیزا اصلا نمیتونه بفهمه، نمیتونه تحلیل کنه، تو فضای اونا نیست. چون تاریخ ها رو سنی ها و مخالفین نوشتن، این آقایون مخالفین، و بناشون هم به دروغگویی هم بوده، بناشون به جعل و تحریف هم بوده. حالا اینا رو بگذاریم، فرض کنیم که اینا هم اگر نبوده، هیچ وقت به مسائل درون خانوادگی شیعی اینها نه دسترسی داشتن به سیاری مسائلشو و نه درست میفهمیدن. خب اینا که تاریخ‌های اونا، خود شیعه هم که احساس نیاز به تاریخ نویسی نمی‌کرد. اصلا کتاب تاریخی ما نداشتیم در عصر اهل بیت که کسی از اصحاب ائمه بیاد کتاب تاریخ بنویسه الا قلیل. چرا؟ قلیلش کجاست؟ قلیلش مثلا واقعه عاشوراست. اینقدر دیگه جهانی و همه گیر شد، حالا کتابای مقتلی که بهش تاریخ دیگه، یک نوع تاریخ نویسیه، مثلا نوشته شد بعضی افراد، اونام که به ما نرسیده. یا مثلا داستان حضرت زهرا سلام الله علیها بود، ولی در تقیه کامل بود، تاریخ نویسی وجود نداشت. تاریخ نویسی که برای قضیه سقیفه و حضرت زهرا انجام شد، کتاب سلیمان ابن قیسه که در لابلای احادیث گزاره‌های تاریخی و گزارش‌های تاریخی هم نقل می‌شد، که اونم در بسیار خفا، و کتاب اسمش بود اسرار آل محمد دیگه، یعنی مخفی مخفی. پس نسبت به زراره هم داستان همینطوره، و نسبت به اصحاب اهل بیت، ما نسبت به روابط خاص بین اهل بیت و اصحاب اهل بیت یک چنین خلأ تاریخی و قرینه یابی داریم. این نکته مهمی داریم میگیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا اون اصحاب حضرت که آمده به امام مشتبه حرف زشت زده، نمیتونیم راحت سری تحلیل کنیم، قرائن کم داریم، پازل کم داریم، قطعات پازل برای ساخت کل داستان، یه گزارش داریم وسط یه داستان، نمیدونیم این واقعا آمده حرف بد زده، هماهنگ شده بوده، این اصلا اون نبوده، کس دیگه بوده، کل ماجرا اصلا دروغ ساختن به اصحاب امام حسن نسبت دادن که بگن اینا هم خودشون هم مخالف بودن، اینطوره یا نه، اینا رو نمیدونیم چطوره. حالا داستان زراره هم همینه. ببینید این که شیعه چرا تاریخ نمی نوشته اینها، خب اولا که وجود امام اولا بوده، ثانیا که تاریخ نویسی کلن یک مطلبی که درش هست اینه که اگه بخوای واقعی و جامع و کامل بنویسی، خب باید خیلی حقایق رو کنی، خیلی حقایق رو باید رو کنی و باید بگی، و این خوشایند حکومت نبوده، حکومت های اون زمان، لذا منجر به قتل و فلان اینها می شده. اونا در شعرگویی هم همینه، چرا شعر نمیگفتن؟ شعرا یکی از ابزار رسانه‌ای اون زمان مهم شعر بوده دیگه، خیلی محل توجه بودن شعرا، شعر نمیگفتن خیلی وقتا. چرا؟ چون جانش در خطر بوده، اگر یک کسی میگفته چقدر مورد تجلیل اهل بیت قرار میگرفته. تاریخ نویسی هم همینطور، اگه میخواستن بنویسن، خب خیلی مسائل باید اطرافش نوشته میشد، حالا نمیخوام وارد این بحث بشم وقت گرفته نشه، کلا نگاه کنید گزارهای تاریخی به هم پیوسته است. شما نمیتونی یک گزارش تاریخی از اگه میخوای تاریخ بنویسی ها یک جمله بگیرد چی بری، این جمله سابقه داره، لاحقه داره، اطراف داره، چی شد که به این مطلب رسید. یه دفعه شما میخوای بگی مثلا گزاره تاریخی میخوای بگی که حرم امام رضا علیه السلام امروز بمبگذاری شد، منفجر شد. خب این گزارش تاریخی هست، اما چرا بمبگذاری شد، چه کسی بمبگذاری کرد، بعدش چی شد، سابقه تا حالا داشت یا نداشت، بعد عکس العمل مراجع چی بود. یعنی یک جمله تاریخیه ولی اطرافش 10 تا 50 تا جمله دیگه درست میشه. عکس العمل مردم چی بود، چند نفر کشته شدن، چند مدت بعد ترمیم شد حرم، درست شد، مثلا چه باستابی تو جام، اطرافی پیدا میکنه که درگیر با حکومت ها میشدن و بعد خیلی خباثت های اونها آشکار میشده که حالا در بحث کافی جلسه قبل که داشتیم کسی اگه رجوع کنه به کتاب اویون اخبار و رضا، همون داستان آل برمک و هارون و رشید و اینها، انسان اونجا میبینه، اونجا شیخ صدوق نقل میکنه یه گزاره تاریخی که هارون رشید میخواست چیکار بکنه، کدوم پسرشو میخواست ولی عهد کنه، بعد چه کسی احساس خطر کرد، بعد اون برای اینکه این خطر رو رفع کنه رفت با کدومی که از اصحاب امام کاظم ارتباط گرفت، بعد برای اینکه امام کاظم، برای اینکه خودش به منصب خودش برسه امام کاظم رو لو داد، مشکل درست کرد برای امام کاظم، بعد هارون رشید قصد شهادت امام موسی بن جعفر رو کرد. دقیقاً همین داستان، یعنی یک سلسله زنجیر وار به هم متصل میشه. حالا زراره هم داستانش همینه. این مقدمه رو گفتم برای این. در آینده خواهیم رسید به گزارش هایی درباره زراره که کاملا موضوع بالعکس میشه. یعنی الان ما داریم خوبی های زراره رو میگیم، یه دفعه یه گزارش هایی میاد، امام صادق علیه السلام صریحا فرمودن که افرادی مستعار الایمانن، ایمانشون آریه است، چنینه چنانه و زراره از اونهاست، ایمانش آریه، ایمانش از دست داد، خوب بود اون موقعی که حدیث نقل میکرد، یک مدت خوب بود. خب این چجوری میشه همچین تناقضی تو روایات؟ هم اون طرف روایات سنگین مذمت زراره داریم، هم این طرف روایات بسیار سطح بالا در مذمت زراره داریم. خب این یک سوالیه واقعا، یعنی یک پروژه، نمیخوام واردش بشم، خیلی بازش کنم. خب اگر اینطور هست چه اصراری داری ابوالخطاب رو نفی کنی؟ ابوالخطاب هم مدح داره هم مذمت داره. ببین با دید آزاد نگاه بکنید، به عنوان یک مستشرق شما، به عنوان یک شیعه، نه شیعه اثناعشری مقلد مراجع و فلان، نه نه، یه آدم بیرون از جریان تشامد تحقیق کنید چه فرقی بین زراره و ابوالخطابه، دوتایی هم گزارش مثبت دارن هم منفی. شما میگی نه زراره جا افتاده، علما پذیرفتن، اتفاقا این دلیل مذمتشه، چون اکثرهم لا یشعرون، اکثرهم لا یفقهون، اکثرهم لا یعقلون، برای عوام الناس، برای سطحیای اینا زراره، برای اینا خوبه. ابوالخطاب به همین دلیل باش درگیر بوده، اصلا کار چون افتاده دست زراره، زراره علیه اونا جعل کرده. شاید روایت مذمت اصلا همه چی به هم میریزه، توجه کردین؟ لذا میخوام بگم که این خیلی مهمه. حالا پاسخ داره تمام اینها و یکی از پاسخهای مهمش همین حدیثی که میخوام بخونیمه. همیشه حدیث آخری مهمتر از حدیث های قبله. مثلا شما گزارش هایی دارید در مورد زراره، هم مد هم مذمته، نمیدونی کدومش اول صادر شده کدومش دوم، خب دوتا رو داری، اما یک گزارشی داری قطعا آخرین گزارشی، بعدش دیگه گزارشی نیست، تو اون گزارش آخر کار تمام شده، به نفع زراره است، تمومه دیگه، مشخص آخرین گزارش مدحه. حالا یکی از گزارش ها همین حدیثی که الان میخوام بخونیم که حضرت خلاصه میفرماین من زراره را مذمت کردم، درسته، لعنشم کردم، بدشم گفتم، تو این به پسرش میگن، ولی میگن به پدرت بگو از من ناراحت نشه، من چون زراره مسئلش مسئله اون کشتی قضیه حضرت خضر و موسیه، اگر کشتی سوراخ نمی بود اون حاکم ظالم جائر کشتی و اهلش و پولها و همه رو میگرفت، حضرت خضر کشتی رو سوراخ کرد، شکوند، خراب کرد که او طمع در اهل این کشتی نکنه و طمع در کشتی نکنه و رها کنه، بگه حالا این شکسته از خوش غرق میشه. من زراره رو مذمت کردم که حسودها و عنودها و دشمنان و منافقین و فلان اینا روی زراره متمرکز نشن، میخواستم شر اونها از زراره دفع بشه و رفع بشه، برای همین مذمتش کردن. یعنی صریحا خلاصه دارن میگن من تقیتا مذمت کردم. خب این جمع میکنه مطلب. حالا اگه این گزارش نمی بود دچار مشکل میشدیم، مشکلاتی. نمیخوام بگم بازم حل نمیشد، اگه این گزارش رو نداشتیم حل نمیشد دیگه، نه بازم حل میشد، بازم پاسخهای دیگه هم هست در وسط، ولی این خیلی مطلب جالبیه. و خود این حدیث این مطلب رو میرسونه به ما که چقدر رابطه اهل بیت و اصحاب در اون عصر پیچیده و سخت بوده. یک شخصیت معروف مشهور پرکار، زراره خیلی پرکار بوده، خیلی پرکار بوده، خیلی شخصیت مهمی بوده، در عبادت معروف بوده، در علم معروف بوده، حتی کسی سرشناس این چنینی، امام چنین تقیه‌ای در موردش انجام میدن. خیلی جالبه. حالا بریم وارد حدیث بشیم، حدیث رو بخونیم این جلسه. عبدالله ابن زراره میگه که امام صادق علیه السلام به من فرمود که اقرا منی علی والدک السلام، سلام من رو به پدرت برسان، و قل له، بهش بگو انی انما اعیبک دفاعا منی عنک، من به تو عیب وارد کردم، بعد تو رو گفتم چون میخواستم دفاعی از تو بکنم، از باب دفاع عیب به تو وارد کردم. فا ان الناس والعدو یسارعون الی کل من قربناه و حمدنا مکانه لادخال الاذى فی من نحب و نقربه، چون مردم و دشمنان، هم مردم هم دشمنان، سرعت می‌ورزند به سوی هر کسی که ما او رو به خودمون نزدیک میکنیم، مثلا اظهار میکنیم که این به ما مقربه، مقربه درگاه ماست، و جایگاه او رو حمد میکنیم و مدح میکنیم، هر کسی میفهمن که ما بالاخره نظر ویژه مثبتی روش داریم، سرعت میورزن لادخال الاذى، که اذیتش کنن، به یک نحوی مشکل براش درست کنن، اذیتش کنن، و یرمونه لمحبتنا له و قربهی و دنوهی منا، اشکالی هم که بهش وارد میکنن در بین خودشون، یعنی که خلوتایی که دارن صحبت میکنن، اشکالی هم که بهش وارد میکنن اینه که فلانی فلانی رو جعفر بن محمد خیلی دوست داره ها، خیلی از اصحاب خاصه، اصلا مورد اشکالشون اینه که پس باید براش مشکل ایجاد کنه. و يرون ادخال الاذى عليه و قتله، برای همین تصمیم میگیرن به اینکه یا اذیتش کنن یا بکشنش. و حمد میکنند هر کس که ما عیب بگیریم از او، هر کس که بفهم ما باش دشمنیم، عیب میگیریم، مخالفیم، اینها او رو حمدش میکنن. و یحمدون کل من ابناه و نحنو و نحمد امره، فانما اعیبک، و من عیب گرفتم پشت سر تو، پشت سر تو حرف بد زدم، به قول من لعنت کردم، بدی تو گفتم، چرا؟ لانک رجل اشتهرت بنا ولی میلک الینا، چون تو مشهور به ما هستی، مشهور شدی و معروفی که تو خیلی به ما میل داری، تمایل داری، و انت فی ذالک مذموم عند الناس، به خاطر همین مطلب تو نزد مردم مذموم شدی، مورد مذمت شدی، غیر محمود الاثر، تو رو حمد نمی کنن، سپاس نمی کنن، دوستت ندارن، چرا؟ لمودت که لنا، چون تو مودت ما رو داری، و به میل که الینا، چون تو میل به ما داری، فاحبب تو، پس من تصمیم گرفتم، علاقه من شدم به این کار، صلاح یعنی در این دونستم، ان اعیب که، عیب به تو وارد کنم، چرا؟ لیحمد و امرک فی الدین، به عیب که و نقصک، که وقتی میبینن من بدی تو رو دارم میگم، افراد بیان به تو متمایل بشن، بگن پس معلوم میشه زراره آدم خوبیه. یعنی خیلی مطلب عظیمه ها. خب افراد میامدن، تو روایت داریم میامدن خدمت امام صادق و اینا دشمن بودن، جاسوس بودن اصلا، دقیقاً میامدن، خب ما میشناختن دیگه، جلوی اونها ازت بد میگفتن از زراره، بعد خب جلوی اون تنها که نمیگفتن، اصحاب دیگه هم میشنیدن، اصحاب نمیدونستن حضرت چی کار داره میکنه، بعضیشون نقلم میکردن، بعد خبر به زراره میرسید. حالا اون چیزی که تو ذهنمه، مطمئن نیستم الان، تحقیق نکردم، اما اون چیزی که تو ذهنم از بعضی قرائن هست اینه که این زمانی که امام دارن اینو میفرمان، زراره در مدینه نیست، در کوفه است، پسرش گویا آمده زیارت امام، زیارت قبر پیغمبر، مدینه آمده خدمت حضرت، خبرها از مدینه به کوفه منتقل شده که امام صادق لعن کردن، بد گفتن، از زراره چنین گفتن، چنان گفتن. حالا به پسرش میگن سلام برسون بگو اینا، یعنی خبر منتقل میشه، نگید آقا زراره که خودش بوده که، چرا زراره ناراحت، چرا تو یک شهر برهه‌ای تو یک شهر بودن، چون اصالت آل اعیان اصلا مال کوفه بودن، آل اعیان مال کوفه بودن، جد زراره مسیحی بوده، پدر زراره سنی بوده، خود زراره سنی بوده، فرز شاگرد حکم ابن عتیبه بوده، اینطور بوده، اصلشون در کوفه ولی بوده، آلشون اصلا در اونجا بوده. گویا زراره اونجا بوده و خبر هی از مدینه به شکلهای مختلف میرفته براش که امام صادق بعد از او گفت، و گویا او هم با فرزندش مثلا مطرح کرده، خود فرزندش شنیده. این داستان اینم هست در اون ساختن نمایش، حساب نمایش نامه‌ای که داریم اینطور هست. و یکونو به ذالک منا دافع و شرم ان، این که ما عیب تو رو میگیریم، این یک نحوه دفع کننده شر اونها از تو هست، از طرف ما اهل بیت. یقول الله عز و جل، بعد حضرت مثال به این آیه زدن، اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر، اون کشتی حضرت خضر فرمود، اون کشتی که من خرابش کردم اون مال مسکین هایی بود که با اون کشتی در دریا کار میکردن، فعرد تو ان عیبه ها، من اراده کردم که عیب بهش وارد کنم. چرا؟ و کان وراءهم ملکون یأخذ کل سفینه صالحه غصبا، هر کشتی که میدید خوبه یک پادشاهی بود میگرفت، من خرابش کردم که اینو نگیر، از دستش در بره که اون مساکین بتونن کارشونو بکنن. بعد جالبه تو خود حدیث داره که چون آیه قرآن صالحه نداره، یأخذ کل سفینه صالحه غصبا نداره، حضرت فرمود حاضر تنزیل من عند الله صالحه. حالا اینجوری معنا میکنیم فعلا که بالاخره مراد خدا در قرآن سفینه صالحه بوده، اون پادشاهه هر کشتی سالمو میگرفته. حالا رد چی منزقه بس تحریف و اینا پیش میاد. لا والله ما آبها الا لکی تسلم من الملک، حضرت فرمود به خدا سوگند خضر کشتی رو خراب نکرد مگر برای اینکه سالم بمونه از دست اون پادشاه، ولا تعتب علی یدی، برای اینکه کشتی دست اون پادشاه نیفته از بین بره. ولقد کانت صالحه لیست للعیب منها مساق الحمدلله، و ولی سالم بود، کشتی در حقیقت سالم بود، این زده عیبی براش درست کرد. بعد حضرت فرمود ففهم المثل، به پسر زراره فرمود مثل رو بفهم، خدا تو را رحمت کند، به پدرت بگو مثل رو بفهمه. چرا که فانک، این تعبیر خاصه، فانک والله احب الناس الی و احب اصحاب ابی حیا و میتا، تو محبوب ترین اصحاب من نزد من و محبوب ترین اصحاب پدرم هستی، حیا و میتا، چه پدرم از دنیا رفته باشه چه نرفته باشه، چه اصحاب از دنیا رفته باشن چه نرفته، تو محبوب ترین هستی. فانک افضل و سفن ذلک البحر الغمغام الزاخر، تو برترین اون کشتی هایی هستی که در اون دریاهای جامعه و فلان اینا، تو خودت کشتی هستی که کشتی نجات، یعنی تعبیر سفینه معمولا برای امام حسین شنیدیم و برای اهل بیت دیگه، اینجا برای شیعه هم به کار رفته. منتها فرمود تو افضل اون سفن هستی، افضل سفنی که در اون دریا هستی، و در پشت سر تو یک پادشاه ظلوم قاصبی بود که مراقب بود عبور هر کشتی صالحه ای رو که عبور کنه من بحر الهدى، از دریای هدایت بخواد عبور کنه، این وایستاده بود که بگیره، برای اینکه اخله خوزها قصبن قصبش کنه بگیره، سپس خود کشتی و اهل اون کشتی رو قصب کنه، و رحمت خدا بر تو باد حیان، و رحمت و رضوان خدا بر تو باد میتن. این حضرت تأکید کردن دیگه، از دنیا هم بری تو مورد رحمتی دیگه، اگر روایت در مذمتش آمد دیگه، این روایت مدلش ادبیاتش طوریه که اون روایت پوشش میده. حالا این جلسه از 20 دقیقه بیشتر میشه، چاره این چون حدیث رو بخونیم این حدیث تموم بشه. ولقد ادا الی ابناک الحسن والحسین رسالتک، فرزندان تو حسن و حسین رساله تو و نامه تو رو برای من آوردن، حاتهم الله خدا هواشون رو داشته باشه، و کلاهما و رعاهما و حفظهما به صلاح ابیهما کما حفظ الغلامین، همونطوری که خدا اون دوتا غلام رو حفظ کرد، بچه های تو رو هم حفظ کنه و هواداری کنه و رعایتشون کنه و حفظشون کنه به خاطر صلاح پدرشون، یعنی به احترام تو و به صلاح مصلحت تو بچه هاتم خدا حفظ کنه، نامت هم به من رسید و اینها. فلا یزیغن صدرک من الذی امرک ابی و امرتک به. تو اون نامه حضرت پاسخی بهش دادن، حضرت فهمود که به زراره به پسرش داره میگه برو به بابات بگو که سینه تنگ نشه که از بابام یه چیز دیگه ای شنیدی، از پدرم امام باقر و از من چیز دیگری شنیدی. مثلا مثال میزنم، ما پدرم فهموده اینوری وضو بگیر، من گفتم این طرفی بگیر. پدرم گفته نماز اینطور بخون، من گفتم اونطور. پدرم گفته این موقع نماز بخون، من گفتم اون موقع بخون. سینت به تنگ نیاد که ای بابا من خودم از امام باقر خودم شنیدم. مثلا باز پسرم نامه آورده، پسران من از امام صادق در همون مسئله به دستور دیگه ای. و عطا که ابو بصیر به خلاف الذی امرناک، پدرم چیزی به تو گفته، پسرات از جانب من چیز دیگه ای آوردن. ابو بصیر باز یک داستان دیگه در همون مسئله نقل کرده، سه تا فتوا از من به تو رسیده. فلا والله، نه به خدا سوگند، ما تو را امر نکردیم و او را امر نکردیم مگر به واسطه مطلبی که برای ما در وسعت هست، برای ما و شما. اجازه داشتم من امام که در این مسئله سه فتوا بدم، مطلب وسیع بوده. خیلی بحث جالب عجیبیه که اختلاف فتوا چطور درست میشه. بگذاریم، حالا ما میتونستیم عکس بکنیم به این سه تا فتوا. ولی کل ذالک، اینا دیگه اینا نگاه کنید، من اینا رو زمانی که کتابم برای که مشاهده بفرمایید، اینا رو من تازه ماژیکی نکردم، اون سالایی که خوندم اینا تعابیر خاصه، یعنی از اون سالها تا الان دارم به شما عرض میکنم. تعابیر این چنینی در روایات یا نداریم یا کم داریم. این بخش بخش مهمیه. اینجا دیگه بحث الان از اینجا که میخوام وارد بشم بحث زراره نیست، یک بحث حدیث شناسی اعتقادی. این تیکه دیگه الان مربوط به زراره نیست. این بخش دقت کنید، حضرت فرمود ما در یک مسئله سه تا فتوا رسید به تو، پدرم گفت، من گفتم، ابو بصیر گفت، درسته؟ حضرت میفرماد لکل ذالک عندنا تصاریف و معان توافق الحق. هر سه تا فتوا یک معانی داره نزد ما و یک تصریف ها و یک برگردوندن هایی داره که موافق حقه، سه تاش حقه. ای بابا سه تا مطلب در یک موضوع، سه تا مختلف، همون سه تاش حقه. اگر به ما اذن داده میشد به شما تعلیم میدادیم که چطور حق سه تاش، و اگه به ما اذن داده میشد بهتون میفهموندیم که هر سه تا فتوا با اینکه در یک موضوعه و سه فتوای مختلف و هر سهش درسته، ولی خب اجازه نداریم بگیم. پس امر را به ما رد کنید و تسلیم امر ما باشید و به احکام ما صبر کنید و راضی بهش باشید. بدانید اون کسی که بین شما تفرقه انداخته، یعنی من امام، اون کسی که بین شما اختلاف انداخته، یک کسی اینطور اعتقاد داره، کسی اونطور اعتقادات مختلف دارید، کی هست؟ هو رائی کم الذی استرعاه الله خلقه. توجه به این قاعده کنید، خیلی تعبیر عظیمه و خیلی قاعده مهمیه، خیلی. یعنی شیطان اگه کسی رو بخواد گمراه کنه همینجا گمراه میکنه. حضرت فرمود اون کسی که بین شما اختلاف انداخته اون چوپانی است که خدا او را چوپان بر سر شما گذاشته. رای یعنی چوپان، یعنی کسی که یک گروه متشتتی رو خب اجتماع میده، نظم میده. فرمود خدا ما رو گذاشته، شما به این نگاه کنید، در این که شک نداری که من ولی خدا هستم، در این که یقین داری که من خلیفه پیغمبرم و حرفم حرف خداست. به این طرفش دقت کن، به این خروجیش نگاه نکن که اختلاف شد، نظر چه دینی شد، این چی شد. مثلا همین الان، همین الان دقیقا در زمان امام زمان علیه السلام دیگه، هزار و مثلا 100 سال از عمر حضرت گذشته. الان آدم میگه ای بابا جهان داره به هم میریزه، شیعه داره به هم میریزه، جوونا دارن گمراه میشن. هر چی نگاه میکنی آقا دیگه وقت ظهوره دیگه. مثلا میگم ها، می نشد نشد نشد، این همه ظلم، این همه آدم کشی، این همه جنایت، ای بابا این چی. این طرف ماجرا نگاه کنی به شک و شبهه میافتی. بله عمر حضرت طولانی شد، فلان شد، دین 1400 سال پیش کجا به درد مردم الان میخوره؟ این سوالا برای همه پیش میاد دیگه. اون زمان روایت مال کیه؟ مال 1300 سال پیشه، 1200 سال پیشه. مردم اون زمان، مردم عقب مونده اون زمان، کم معرفت اون زمان، اونم جهان عرب. حالا ما امروزه با این همه پیشرفت و تغییر و تحولی که تو جهان ایجاد شده ما هنوز به همون روایت عمل کنیم؟ هنوز اون روایت ما رو کفایت میکنه مثلا؟ جهان امروز میشه باش اداره کرد، فلان کرد، چیکار کرد. این سوالا پیش میاد. اینا نگاه از پایین به بالا، اینا نگاه به خروجی های شما، نگاه به اون دلایل قطعیت بکن که گمراه نشی، نگاه بکن به این که امام زمان داری یا نداری، به اون طرف داستان نگاه کن. خدا حجت قرار داده است یا نداده است؟ خدا امر عالم رو مهمل گذاشته یا نذاشته؟ پس تو بگو من نمیفهمم. مثل که موبایلی نمیدونم پیچیده، یک لپتاپ، یک ساعت خیلی دقیقی، شما میدونی ساعت داره کار میکنه، میدونی سازندش فلان آقای مثلا که تو جهان نفر اوله، تو حالا نمیفهمی که این مثلا پیچو چرا اینجا گذاشته، این مثلا وسیله رو چرا، این آپشن رو چرا قرار داده، بلد نیستی هنوز باش کار کنی، میگی این اضافیه، این اگه با فکر خودت باشه، ولی چطور میگی نه این حتما یک دلیلی داره، چون اون سازنده رو میشناسی که اون آدم بیخودی کار علکی نمیکنه، یک طرز زده، مطمئن این رنگ روی حسابی گذاشته، اون نمیدونم اندازه روی حسابی گذاشته، تو نمیفهمی، میگی آ بیخودی شلوغ کردی بیخودی. ولی اینم داستانش همین، حضرت دارن میگن ان رائیکم هو رائیکم الذی استرعاه الله خلقه و هو اعرف به مصلحت غنمه فی فساد امرها. اون چوپانی که خدا گذاشته او بهتر میدونه چه چیزی به نفع گوسفنده، چه چیزی به ضرر گوسفنده. ممکنه چوپان صلاح بدونه یه وقتی به خاطر حفظ اصل گوسفند و تداوم جریان 10 تا گوسفند رو بده به گرگ، اشکال نداره بتون تاجه کردین در معرض گرگ قرار بده، گرگ میاد 10 تا رو میدره، خوشحاله که دریدم میره، توی این مدتی که میره 1000 اتفاق مثبت میفته در این 50 تایی که موندن. خیلی مسائل از توی اداره کلان دنیا و عالم مثلا در جریان نیستیم، نمیدونیم، ما خیالمون راحته که عالم صاحب داره، حساب کار دستش هست. فان شاء فرقه. حالا توی قسمت کافی اگه برسیم، که خیلی طول کشید این جلسه، همین اگه تو کافی برسیم، اونجا اشاره میکنم که تو همین بحث باب کتمان سر حضرت فرمود که شما تقیه کنید، شما کتمان کنید، یه زیدیه ای هستن اونا همیشه تا ظهور امام زمان وقای شما، اونا قائل به حرمت تقیه، میگن تقیه حرامه، باید قیام کنی، باید بگی، باید با ظلم مقابله کنی، چه میکنی؟ اونا زیدی هست، اون میره کشته میشه، تو چیکار داری؟ تو کارتو بکن. یعنی حضرت میتونه همونطوری که واقفی فتحی از بین رفت، خیلی فرقه های باطل در شیعه بود، خطابی از بین رفت، خیلی فرقه های شیعه بود از بین رفتن، خب حضرت میتونه کاری کنه زیدی هم از بین بره. یعنی همون زمان ها اینقدر ائمه در برابر زیدی بیستن و دلیل بیارن و چنین کنن، اصلا از بین بره همون زمان در نطفه خفه بشه. مسئله ای هست، یه وقتی هست در عصر غیبت جنگ ها پیش میاد فلان، اونجا زیدیه میاد وسط، توجه کردین؟ این خیلی مسئله است. حضرت فرمود شما تقیتو بکن، کارتو بکن، در خفا باش، اون زیدیه وقای شما، اونا میرن کشته میشن، چه کار داری بزن اونا برن؟ یا میگن آقا امام سجاد علیه السلام برای مرزدارها دعا کرده، بله دعا کرده، دعای چجوری دعا کرده؟ مرزبان ها کی بودن؟ سنی بودن، مخالف بودن، حالا کلمه سنی اصلا خوب نیست به اونا گفتنه، چون یک بار معنایی مثبت داره توش، مخالف بودن، عامه بودن، چرا حضرت برای مرزبانات خدا اینا رو موفق کن بمونن، اینا از زن و بچه‌شون گذاشتن، چنجور. اینا دعا نیست، دعا برای حفظ اون نیست، دعا برای حفظ شیعه است. مثل که شما پوست تخم مرغ رو چیکار کنی؟ احترامش کنی، پوست خیلی مهمه، جنسش مهمه، فلانه چیه، باید اینطور باشه، مرغ اینطوری غذا بده که پوست تخم مرغش مثلا قوی باشه فلان، برای چی؟ اینا برای حفظ زرده است، نه برای خود اون پوست، که پوست که از آخر میخوای خورد کنی بریزی دور بشه کود، ولی اون زرده مهم. یه همچین حالا مثال های دیگه. خب حالا اون رائی چه کار میکنه؟ اون چوپان حضرت فهمت فانشاء فرق بین حال تسلم، اون چوپان اگه بخواد صلاح بدونه بین گوسفندها افتراق میندازه، دوئیت میندازه، دعوا درست میکنه، چرا؟ برای اینکه سالم بمونه. سپس جمع میکنه بینشون برای اینکه از اون فساد اختلاف ها در امن و امان باشن و از خوف دشمنانشون در آثار اون چیزهایی که خدا اذن داده در امان باشن. و یعتیها، اون چوپان برای اینا امن میاره از مأمن خودش و فرج میاره از جانب خودش. حضرت فرمود پس علیکم به تسلیم، پس تسلیم باشین شما، کار وظیفه که بهتون گفتن انجام بدین و رد الینا، رد کنید به ما و منتظر امر ما باشید و منتظر امر خودتون و فرج ما و فرج خودتون باشد، چرا که اگر قائم ما قیام کند و متکلم ما به تکلم بیاید، یعنی اون زمان برسه، سپس ثم استأنف بكم تعلیم القرآن، مجدد از نو تعلیم بده به شما قرآن رو و شرایع دین را و احکام و فرائض را آنچنان که خدا بر پیغمبر نازل کرد، لأنکر اهل البصائر فیکم ذلک الیوم انکارا شدیدا. بدونید باطن دین اینقدر سنگینه، اون پشت پردهایی که ما به شما نگفتیم اینقدر سنگینه که اون روزی که امام زمان آشکار بکنه، اهل بصائر شما یعنی اهل بصیرت هاتون، خیلی بار سنگینی داره کلمه بصیرت در روایت ها، بصیرت خیلی مقام عظیمیه، اهل بصائر شما اون روز امام زمان را انکار خواهند کرد، انکار شدید شدید انکار خواهند کرد. ثم لم تستقیم علی دین الله و طریقی الا من تحت حد سیف فوق رقابکم. اون روز هم همون اهل بصائر هم قبول نمی کنند مگر با زور شمشیر امام زمان، یعنی به زور تهدید، که یعنی مثلا صبر کنید نتیجه کار رو ببینید چی میشه، یعنی به یک ادله اینطور قبول میکنه. حالا چه امتحاناتی میخواد بعد از ظهور حضرت رخ بده، تازه امتحاناتی قبل ظهور، امتحانی بعد ظهور حضرت، میخواد بفهمن تنها راهش تسلیمه. بصیرت داره، اهل بصائر کیان؟ بصائر کسایی که دین میفهمن، توازن دین میفهمن، نظام دین میفهمن، ها سیستم دین رو میفهمن. بصائر اینا دیگه که بصیرت، اهل بصیرت کسیه که رابطه عقل و وحی رو میفهمه، توازن و تطابق عقل و وحی رو میفهمه، تطابق ابواب دینی مختلف با همو میفهمه، در دین تعارض نمیبینه، تناقض نمیبینه، همه رو یک سو میبینه. یه دفعه امام زمان امری میارن، اهل بصائر به هم میریزن، میگن نه اینجور نیست، هر چه تحلیل دارن میبینن جور نمیتونن بکنن، خیلی سنگینه، چه اتفاقی میخواد بیفته خدا میدونه. حضرت فرمود اهل بصائر انکار میکنن، اونجا حضرت مجبورشون میکنه و راهش چیه؟ راهش تسلیمه. اگر فهمیدی او حجت خداست، هر چی که گفت بپذیری، راهش فقط اینه. تو روایات داریم، آیات قرآن هم داریم، لذا داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل قبلا گفتم، شاید تو هم جمع خودم، داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل همینه دیگه. آقا در خواب دید آقا بچه تو بکش، یعنی چی؟ با چی جور در میاد؟ پیغمبر در نسلشه، انبیا تو نسلشن، قرار از نسلش پیغمبر آخر از زمان بیاد، دین ناقص میشه، بکشش چجوری بکشش؟ راهش چی بود؟ فلما اسلما، دوتایشون تسلیم شدن، تمام. آقا وحی مگه نیست؟ مگه خوابت وحی نیست؟ اگه وحی نیست شیطانیه، این همه خواب و این همه وحی شده همه شیطانیه. اگر وحیه دیگه نباید کار بگیری به اینکه نتیجه چی میشه، اصلا نباید فکر کنی، باید اجرا کنی. خیلی سنگینه، خیلی سخته، مخصوصا برای کسی که میفهمه. شما بچه نمیفهمه، بهش میگه آقا این کارو کن، انجام میده، اون کارو کن، بشین پاشو برو بیا، بخور نخور گوش میده، چون نمیفهمه. ولی کسی که روی یک علمی مسلط کامل، توی اون علم خلاف بدیهیات اون علم حرف بزنی، برای اون فرد تسلیم خیلی سخته. لذا ما میگیم آقا اون تأملی که سلمان کرد در کار امیرالمومنین که تناب گردن حضرت بود، از امام صادق فرمودن که چیزی به دلش گذشت که علی ابن ابی طالب اسم اعظم میدونه، چرا استفاده نمیکنه؟ این خیلی مقام عظیمی بوده برای سلمان. این درسته که در مجموع در نهایت نقصه، ولی نقصیه که حاکی از کمال بسیار بالای سلمانه، چون سلمان معلوم میشه میفهمیده اسم اعظم چیست، میفهمیده امیرالمومنین کیست، میفهمیده با این اسم اعظم چه کار میشه کرد. توجه میکنید؟ مثل که مثلا میگم الان برام سوال کنن آقا امام حسین علیه السلام اگه زن و بچه‌شون هم به اسارت نمی‌رفت، فرض کنید تمام این خیرات و برکات همه یک جا با هم بازم بود، حالا اسارت برن یا نرن کدوم بهتره؟ نرن دیگه، ولی خدا بچه این همه اذیت بشه، امام سجاد از زینب بزرگان عالم، خب اگه میشود که همه اون مقامات، همه اون آثار، همه اون خیرات و برکات انجام بشه، خب چرا اینا اسارت برن؟ دیگه آدم نمیفهمه. توجه کردین؟ این موضوع الان در اینجا هم همین، حضرت میفهمد اهل بصائر شما به دین خدا نمیمونن مگه با شمشیر، یعنی دیگه جای امام زمان زور میکنه اینا رو. راهش چیه؟ راهش تسلیم. راه اینه که اگر فهمیدی او حق، تسلیم باشه. الان اثبات خدا هم همینه، اثبات پیغمبر هم همینه. حالا بعضی امور میاد تو ذهنم، میترسم بگم بعد واردش بشیم یا خیلی طول بکشه شبهه درست کنه. الان کسانی که انبیای الهی رو متوهم میدونن، تخیلی میدونن، میگن اینا تخیل و توهم، اینا وحی در کار نیست، اصلا اینا همه تخیلات توهمات، نه توهم و تخیل باطل محض، تخیل و توهم انسان نابغه نخبه ریاضت کشیده، ولی تخیله. یعنی میگن آقا پیغمبر اسلام، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، انبیا آدمای معمولی نبودن، 10 پله از سطوح عموم جامعه بالاتر بودن، یک، بسیار هم اهل ریاضت بودن. این ریاضت برای این آدم نابغه یک نحوه مالی خولیا و دیوانگی میاره، نتیجهش میشه این وحی ها، واقعا یک تخیلاتی میکنه، واقعا یک صدا میشنوه، واقعا آینده رو میبینه در یک مواردی، ولی در کل خدا خبری نیست، در کل خودش تو درون خودش هرچی هست. خیلی شبه سنگینه. چطور میشینه جواب؟ بله؟ بله، برای کل انبیا. سروش نه، سروش اینو نمیگه. نه، اصلا اصل خدا رو قبول ندارن. خدا رو قبول ندارن. پیغمبر رو قبول پیغمبر. اصلا نظام نبوت و وحی رو قبول ندارن. آتئیست اصلا زد میگه اینا تخیل و توهم همه. از اساس همه رو میچینن میبرن. میگن میترسم وارد بشم شبهه پیش بیاد. لذا میگن اینا بعضیشون علیاذ بالله، علیاذ بالله. بعضی انبیا میبینی حالتش مختلفه. میگه این نتیجه ریاضت‌های مختلفشون بوده. بعد ریاضت کشیده، نخبه و نابغه هم بوده. یکی اصلا زن نگرفته، یکی 100 تا زن میگرفته، یکی شهوتش زیاد میشده، یکی کم میشد، یکی پرخور میشده، چاق میشده، یکی کم خوراک، لاغر، یکی پرخنده و شوخی و مزمزاه و فلان، یکی گریه فلان، همش عبادت، سر به سجده. میگه اینا مال همون چیه؟ حالت انسانی تا عادی. آره توهم بود، توهم بوده، جهنم براش جلوه میکرده. نه توهم بوده، جهنمی در کار نیست، خیالات میکرده که برای خودش یک چیز وحشتناکی درست میکرده و با همون عشق میکرده و گریه میکرده و فلان میکرده. اون یکی دیگه بهش برای خودش یک چیز توهم میکرده و خوشحال بوده و مسرور و بگو و بخند. توجه کردین؟ لذا قرآن هم همینو میگن. میگن پس قرآن چی اینقدر نکات خوب میگه؟ قرآن هم نگاه کن توش نکات غلط هم داره، آزاد نگاه کن، مطلب بی خود هم داره، فلان هم داره، چی هم داره، خوب هم داره. ما که نگفتیم همه حرفاش بده، حرف خوب هم دارن. این میاد از اساس، از زیر آب همه رو میزنه. اینو چجوری میشه جواب داد؟ اینو با خدا میشه جواب داد. باید برگردی به یک محکم قبلی. باش، حرف شما اینجا در این مقام درسته، محتمل است. ما که از اسرار عالم خبر نداریم. حالا بس رفت دیگه، کافی امروز تعطیل میشه، همین بس رو ادامه بدیم و حدیثم تموم کنیم. ببینید محتمل هست. چرا؟ چون ما هیچ خبری از اسرار حقیقت انسان نداریم. ما چه میدونیم انسان چقدر پیچیده است، چقدر میتونه به چه حالتهایی برسه؟ ما که خبر نداریم. بله شاید این پیغمبری که داره ادعا میکنه من از جانب خدا آمدم، خداش هم توهمی باشه، وحیش هم توهمی باشه، حالاتش هم توهمی باشه، آثار اون نبوغ و نخبگی زیادی که در وجودش بوده، درسته؟ و ریاضت هایی که کشیده نتیجه شده این. بعد مثال هم میارن برای شما اینا، میگن آقا غیر انبیا هم افرادی که قطعا نبی نبودن داریم، صاحب مکتب، صاحب مذهب برای خودش همین حالت ها رو داشته، زن خیلی مهربون به بچه ها بوده مثلا، خیلی زن ها رو دوست داشته. یکی دیگه میارن میگه اون اصلا زن ها بدش میامده، کلا میگه باید زن نگیری، رابطه جنسی نداشته باشه. یعنی شبیه حالتهای انبیا در یک انسانهای دیگه. خب بله محتمله، محتمله کل اینا توهم باشه، تخیل باشه، همش غلط باشه، فلان باشه، چی باشه، خدایی در کنه. اما تا اینجا حرف شما محتمل، اولا احتماله، این حرف احتماله که حالا 50%، 70%، 40% باید بحث کنیم روش که چقدر احتمال داره. ما همینجا هم میتونیم بحث کنیم و جواب بدیم، ولی حالا ما میگیم فعلا تا اینجا فرض میکنیم احتمال شما وارد، یعنی احتمال منطقی و معقول، ولی یک پله عقبتر ما میریم، یعنی بر میگردیم به محکم قبلی. چرا وارد این بحث شدم؟ خواستم بگم امام زمان که برای اونا مطلبی میارن، اونا نباید به مطلب نگاه کنن بگن حضرت داره یک حرفی میزنه خلاف همه قواعد بصیرتی ما. باید برگردی به خود امام. امام یک پله قبلش، اول قبول داری امامه یا قبول نداری؟ همینی منظورم چیه؟ داریم اونجا رو میریم. میخواستم بگم شبیه همین مطلب در انبیا هم هست، این اشکال به انبیا وارد میکنن. سوال اومد، برمیگردیم یک پله قبلش، میگیم خیلی خوب، اگر خدایی در عالم نباشه، حرف شما جا داره. یعنی بعد میایم سرش صحبت میکنیم که میشه یا نمیشه. اگه خدایی نباشه در کار، یک انسانیه، خدایی در کار نیست، خدایی فرض میکنیم علیاذ بالله نیست، یک انسان نخبه نابغه پیچیده عجیب و غریب چنین چنان آمده یک تخیلات توهماتی گفته، مردم ها که 10 پله پایین ترن خب معلوم عبدش میشن، معلوم مریدش میشن، معلوم یک داستان جریان درست میشه، معلوم اتفاق طبیعیش میفته. شما نمیتونید که آقا ما 1 میلیارد مسلمون داریم 10 میلیارد داشته باشیم، شیر 10 میلیارد همشون به اندازه گوسفند بلد نیستن، نمیفهمن نسبت به او پیغمبر، او خیلی بالاتر بوده، اما ده همین رو سید کرده. ادعای آتئیست و ادعای اون کسی که این حرفو میزنه، ادعاش اینه که من جز اون نخبه ام، نخبه در حد خود او پیغمبرم، من میفهمم که او بی خود همش. لذا قرآن، شما دارید ماه مبارک قرآن میخونید میبینید قرآن میگه که اون اصل تواقید بزرگا چی میگفتن؟ میگفتن این ساحره، سحر، این سحر خیلی پیچیده است، یعنی میخواد بگه که آقا این خبری نیست پشتش، این از خودش داره، این ساحره چیه که فرعون، فرعون معلوم میشه بسیار آدم باهوشی بوده، خدا لعنتش کنه، خدا عذابش زیاد کنه، بسیار باهوش بوده. چون فرعون چی گفت؟ فرعون وقتی که سحره رو جمع کرد به حضرت موسی هم گفت اینا خودشون سحر رو از او یاد گرفتن، اصلا خود او معلم ایناست، یعنی این آرا کبیر رو کن علمکم السحر، اصلا اینم شما ساحر بودید، اینم ساحره، حالا شما میگید که نه مال تو سحر نیست، نه بی خود میگید، این سحرش قوی تر از شماه، شما نمیتونید تشخیص بدید من فرعون بالاترم، در سطح موسی هم انا ربکم الاعلی، یعنی من خیلی با استعدادم، من میفهمم اینم سحره، اینم سحر، حالا سحرش پیچیده تره، 100 سال دیگه معلوم میشه. خیلی شبه اگه فکر کنید روی نکاتی که دارم میگم خیلی سنگینه ها، یعنی فرعون همینطوری حرفی نزده، بابا جلو حضرت عیسی واسطه قد علم کرده، میگه انا ربکم الاعلی، میگه خدا منم، من زنده مرده میکنم، شما استدلال نگاه کن، میگه انا الذی احیی و امیت، این شمشیر رو گردنت بخوام بزنم میکشم، نخوام نمیکشم، درست شد؟ حالا حضرت موسی چه جوابی داد؟ جواب فوق‌العاده، گفت خدایی؟ رب اعلایی؟ مرگ و حیات دستته، عالم دستته، خورشید از اون ور دریار اگه هستی، شما نمیتونی الان اشکال کنی بگی آقا شما که حضرت موسی طرفدار خدای خورشید از مغرب دریار، بحث سر اثبات من نبود، بحث سر نفی خدایی تو بود. آقای فرعون تو میگی خدایی؟ خورشید از مغرب دریار اگه میتونی، یا سایر معجزاتی که من حضرت موسی میکنم بکن، من میگم من از جانب خدا هم قدرت خدایی دارم، 9 تا دلیلم آوردم، 9 تا آیه آوردم، تست آیات، 9 تا اینو میزنم به آب، آب باز میشه، دریا اینطور میشه، اونطور میشه، 100 تا کار انجام میدم، تو خدای خورشید از مغرب در بیار، نگو احی و امید. خب بگذاریم این بحثا، خیلی بحثا اعجاز و خیلی بحثا مهمیه. حالا برای انبیا چیکار میکنیم؟ برمیگردیم به خدا، میگیم اگه خدا نباشه، بعد میام سر احتمال صحبت میکنیم، ولی فرض این نیست، شما داری به ما اشکال میکنی، ما خدا رو قبول داریم. اگر خدایی باشد و عده 124,000 نفر، نه تو بگو 300 نفر 400 نفر از معروف های انبیا، همون 300 400 اصلی ها، اگر اونها بیان در حضور خدا ادعا کنن که ما از جانب خدا آمدیم و کتاب بیارن و چنین کنن و چنان کنن و خدا اینطور تایید کنه، حمایت کنه، قدرت بده بهشون، تو میگی نابغن، درست از خدا که نابغه تر نیستن که، نبوغش که مستقل از خدا نیست که، خدا هست بالا سر کار. این همه جمعیت بشر گمراه، یا مسیحی یا یهودی یا مسلمون، یا بالاخره به دین الهی قائلن، به کتاب آسمانی قائلن، خیلی افراد، همه تو میگی اینا ساحرن، موسی یک ساحر بالاتره، خب بالاتر از موسی خداست، بالاتر از موسی خداست، اگر این طوری ساحر هست سطح بالا که خود سحری درجه یکی که مصر نمیتونن تشخیص بدن که این ساحره، این دیگه کار کیه که فاش کنه دستش رو کنه که نه آقا یقا ساحره، بس خدا، اگه خدا دستش رو نکرد بلکه تایید کرد، اونا سجده کردن به موسی، ایمان آوردن، فرعون گفت دست و پاتون رو چپه جدا میکنم، میکشمتون، گفت بکن، اینا همه دارن، خدا هم همینجوری واسطه داره نگاه میکنه. بر فرض خدا اثبات نبوت انبیا میشه، نه بی فرض خدا. تو آمدی به مایی که معتقد به خدا هستیم، یک فرضی رو مطرح میکنی بر اساس نبود خدا، بعد میگی که انبیا رو هوایه. چرا رو هوایه؟ به خاطر اینا تخیل توهمه، میتونه تخیل توهم باشه، به خاطر این پس خب این با فرض خدا سازگار نیست، این با فرض بی خدایی خودته، حالا میریم سر خدا، حالا ببینیم حداقلش اینه، بودن خدا منطقی تر میاد یا نبود خدا در این عالم. حالا انبیا رو بذار کنار دیگه، به انبیا گیر نده، به معجزات و به توهمات و تخیلات و قرآن و وحی و نمیدونم پیغمبر زیاد زن میگرفت کم زن میگرفت، اینا همه فروعاته. اگر پیغمبر باشه کل زنان عالم رو بگیره یا از کل زنان عالم دوری کنه حقه، اگر پیغمبر خدا باشه که اینه که شکی نیست، درسته یا نه؟ خب حالا پس بریم سر خدا بحث کنیم. پس بیا سر خدا بحث کن، خدا هست یا نیست، این عالم خدا داره یا نداره. تو میگی نداره، کاری نداره. یک جمله، اولین مخلوق چیه؟ اولین موجود مبدع کجاست؟ باید یک مبدع ارائه بدی. تو هیچ نظریه ای نداری برای مبدع، هیچ حرف منطقی نداری برای مبدع، از بیگ بنگش گرفته که مترقی ترین و جدیدترین نظریه‌شونه تا دهری که گفتن، جملات مبهم و کلی، هیچ جواب نداره. میگه آقا بیگ بنگ، خب بیگ بنگ چرا؟ دو ثانیه قبلش اصلا قبل زمان بود نه؟ اصلا جمله مبهمه. انفجار شد عالم اینجوری شد، یک جمله مبهم. همون گوسفندایی که میگه عالم گوسفندن نمیفهمه، تا خودت مردمو به گوسفندی گرفتی با این حرفت. مگه دی گوسفند گوله تو رو میخورن؟ گوسفند حقیقی واقعا عقل ندارن گوله این حرفو میخورن. دهر، روزگار خودش خداست، خدایی نیست، خدا همین روزگاره. روزگار چی هست؟ یعنی این سلولا و مولکولا و ذرات ایناست، اینا شعور داره خودش. خب این قبلش تا کی شروع شده این جریان ها را افتاده؟ چرا نظم عالم به هم نمیخوره؟ چرا این همه سالهاست فلان اتفاق اساسی تخریب زمین اتفاق نمیفته؟ چرا جای دیگه حیات شکلن؟ هزار و یک سوال و یک مطلب که انسان میره. من نمیخوام بگم ما به یقین میرسیم که مثل روز روشن به یقین قلبی میرسیم خدا هست، نه، ما به اطمینان میرسیم که خدا هست. خودمو دارم میگم، حال کاری به بقیه نه، ما به اطمینان میرسیم، یعنی مطمئن میشیم که این شکل پدیده ها، این شکل تنظیمات، این شکل ادیان و خیلی شواهد مختلف، اینا نمیشه از یک سرچشمه‌ای که آفریننده است، که مطلعه، که آگاهه، این همه حوادثی که برآورده میشه، این همه اتفاقات مثبتی که توی ادیان انبیا میفته، توی نظام عالم میفته، پیچیدگی‌های حشرات، حیوانات، زنبورها، درخت‌ها و و و عظمت‌هایی که تو عالم داره کشف میشه ای روز به روز، اینا بگیم همینطوری یک انفجاری شده، انفجار هم شعور نداشته، همینطور خود به خود شده، شانسی یک فرد از میلیارد 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 فرد بوده، اینقدر منظم در آمده. اینقدر نه. بله آره، یک بی نهایت به توان بی نهایت بذار مخرج، خط کسری بکش بالا بذار یک روی بی نهایت بتوان بی نهایت احتمال داره. آره آره، این مقدار احتمال داره خدا نباشه. برای ما که نمی بینیم چشمون بسته است، با استدلال عقلی من ثابتش میکنم اینها، این که میگم یک روی بی نهایت بتوان بی نهایت، ثابتش میکنم، ثابت میکنم که احتمال نبود خدا اینقدره. برای ما که ندیدیم، نمی بینیم، نه برای امیرالمومنین، نه برای بزرگانی که با شهود علمشون رو به دست میارن، از نظر احتمال عقلی شما یک مداد، این مداد قدیم بود که تراش بود، یک مداد رو بذار تو اتاقت، خودت فکر کن، فکر بکن احتمال این که این بخواد شانسی خودش باد بزنه، درخت کنده بشه، بعد درخت خودش شانسی تراش بخوره، بعد تمام ریز ریز شو حساب کن، و اینا به صورت اتفاقی و بدون شعور، بدون یک شعور بالا سر بیاد تبدیل بشه به اون مدادی که توش یه دونه کربونه که میمویسه، اون مداد قدیمی که تراش میکردیم قدیمی ها. چقدر احتمال این بابا یک دونه چیه؟ این یک موجود بسیار ساده‌ایه که هیچ چیز خاصی مثلا به لحاظ دقت‌ها و عظمت‌ها توش نیست، خیلی موجود خیلی ساده، این یه دونه از این اشیای عالم. بعد برو تو مورچه‌ها یکی یکیشون، بعد برو در حیوانات، بعد برو در حشرات، بعد برو در گیاه‌ها، بعد برو در انسان‌ها، بعد برو در همه ذره از کره زمین و خاک‌ها، برو تو ذره ذره عالم ببین هر کدوم چقدر احتمال داره که میشه یک روی چند بین، اصلا دیگه نمیشه محاسبش کرد. اینقدر احتمال داره خدا نباشه. خب مگه من بیعقلم؟ مگه من دیوانم که بیام اون احتمال یک رو بگیرم و بعد بر اساس اون احتمال یک بگم پس انبیام رو هوایه، پس ادیانم رو هوایه، بعد بیام حالا سراغ تو چی داری حالا بدی به من، حالا گیرم که خدایی هم نیست، پیغمبری هم نیست، جهنمی هم نیست. این پیغمبر هم متوهم و متخیل بودن، به خاطر این قدرت داشت، ریاضت کشتن قدرت داشتن. والا بلا دنبال همون متخیل متوهم با اون قدرت هایی که داره آدم بره خیلی بهتر، هم دنیاش هم بهتره. اگه آخرتی هم نباشم دنیاش هم مثلا آرامش روحی حداقل. حالا مثلا دنبال توی آقای هاوکینگ یا داوکینگ، دوتاییشون هستن، دوتا کینگ، کینگز داره، یکی مال رشته های زیست شناسی و شیمی و اینه، یکی مال فیزیکه که فکر کنم یکیشون که به درک واصل شد الحمدلله اون شله، اون یکی دیگه شون نمیدونم هست یا نیست. حالا مثلا بیام سراغ تو، تو چی داری به من بدی؟ تو دنیای منو میتونی آباد میخوای بکنی؟ یک دستورالعمل زندگی منطقی داری به من بدی؟ تو خودت اصلا دارم میبینم قیافه چشم تو روانی، خودت مشکل روانی داری، تو هم زندگی عادیت. یه خورده بیام تو زندگیت ببینم با زن و بچه‌ت و اطرافت چطور زندگی میکنی معلوم میشه. اصلا خودت نجس میری تو حالت میای بیرون، نجس یا پاکی؟ هم عذرای خودت رو پاک میکنی یا با ادکلام بوشو میگیری؟ میخوام بگم تازه همه اینا رو بذاریم کنار، سراغ تو نمیایم ما. یعنی خودم رو از تو عاقل‌تر میبینم، با همون توهمات و تخیلاتی که از انبیای تخیلی توهمی یاد گرفتم، خودم از تو باهوشتر و با استعدادتر میبینم و بالاتر میبینم که بخوام دنبال تو بیام. بعد رو چه حساب؟ رو حساب یک در بی‌نهایت به توان بی‌نهایت، که اگر خدا نباشه تازه تازه بعد هنوز بازم این انبیا به تو سرن، چون از تو نابغه‌ترن، چون از تو نخبه‌تر بودن، تونستن بشر رو چیکار کنن؟ به استخدام خودشون بگیرن، دمشون گرم. من ترجیح میدم مستخدم تو نباشم، مستخدم او باشم، مستخدم خودم هم نباشم، چون خودم هم یکی هم مثل تو، خودم هم میبینم از اون نبی خیلی پایین ترم، از اون کسی که ادعای نبوت کرده، حداقل از ترس قدرتش سائقه میزنه میکشه منو، معجزه داره دیگه، ریاضت میگی کشیده، حداقل از ترس برم طرفدار او باشم بازم بهتره. یعنی هر طور حساب کنی انبیا سرن. میخوام بگم در جاهایی که انسان به شبهه میخوره یک روش مهمی اصلا، کاری به حالا بس زراره و فلان و امام زمانی نه، اصلا یک روشه. جایی که به شبهه میخوری برو یک قدم عقبتر، برو رو محکم قبلی، ببین قاعده قبلی، قاعده عقلی قبلی چیه که یقین داری، برو از یقین شروع کن بیا پایین. این به زراره حضرت این دست دستور رو داد، یعنی مطلب حضرت به زراره اینه که تو که میدونی که من امامم، پس اگه میبینی سه تا مطلب مختلف از من اومد شک نکن، امامت منو بگیر، حقانیت منو بگیر. این اجمال از مطلب. خب حالا برمیگردیم به خود حدیث، ادامه حدیث. حضرت فرمود ان الناس بعد نبی الله رکب الله بهم سنت من کان قبلکم فغیروا و بدلوا و حرفوا و زادوا فی دین الله و نقصوا من. اینجا دیگه به راحتی میشه، حضرت دارن توضیح میدن به زراره که مردم بعد از پیغمبر خدا سنت قبلی‌ها درشون پیاده شد، یعنی همون کار امم قبلی رو کردن، بعد که بعد از پیغمبر چیکار می‌کردن اونا، اینا هم کردن. چیکار کردن؟ تغییر دادن، عوض کردن، تحریف کردن، در دین خدا زیاد کردن و از دین خدا کم کردن. امام صادق دارن می‌فهمن، عصر امام صادق دقت کنید، فرمود فما من شیء علیه الناس الیوم الا وهو منحرف اما نزل به الوحی من عند الله. هیچ چیزی امروز دست مردم نیست مگر از اون چیزی که پیغمبر نازل شد منحرف شده. نماز رو عوض کردن، روزه رو عوض کردن، حج رو عوض کردن، قرآن رو عوض کردن، هر مطلب، توحید، اعتقادات، ولایت، تفسیر قرآن، فلان فلان فلان، اجتهاد، تقلید، همه رو عوض کردن. ما من شیء علیه الناس الیوم، امروز مردم بر هیچ چیز نیستن الا اینکه اون چیز منحرف از اون چیزی که طبق وحی واقعی بود. فعجب رحمک الله من حیث تدعا الى حیث تدعا. پس وقتی شرایط این طور عوض شده هست، تو توقع نکن از امام که محض خالص صافی با تو برخورد کنه. همه چی عوض شده، احکام عوض شده، باید شرایط طوری بشه. حضرت فرمود پس اجابت کن، خدا تو را رحمت کند، از هر طرف که خوانده میشوی به همون طرف که خوانده میشوی. اگر امروز بهت میگم برو چپ، برو چپ، مصلحت‌های کلی من میبینم، میگم برو راست، برو راست. همین، تا زمانی که بیاید سراغ شما کسی که دین خدا را برای شما از سر بگیرد، یستعنف و استینافن، استیناف یعنی از سر گرفتن، نقطه سر خط، برو پاراگراف بعدی، اون پاراگراف بعدی میشه استیناف، اول مطلب قبلی تمام شد، نقطه پاراگراف هم تمام شد، برو پاراگراف بعدی. بیاد یک کسی که دین رو ببره از سر نو شروع کنه براتون. و علیکه به صلات 6 و 40، بر تو باد به نمازهای 46 رکعتی در روز، هر روز بخونی نماز نافله تو، و حالا 50 یکم داریم دیگه، خود همینم اختلاف حدیث، و بر تو باد به حج که به افراد بری انجام بدی و حساب محرم بشی به حج مفرده، و بعد تن و الفسخ و زمانی که به مکه رسیدی فلان کنی، احکام حج و اینا میریم پایین تر چون بلد نیستم اینا رو بخوام توضیح بدم. یوم عرفه و بعد استعنف احلال به حج مفردن تا منا، و بعد تشهد المنافع به عرفات بری و مزدلفه بری، و پیغمبر اینجور حج کرد و این چنین امر کرد اصحابش رو که انجام بدن که فسخ کنن وقتی محرم شدن رو و برگردن حج و به عمره. پیغمبر بر احرامش چنین کرد چنان کرد، و میریم تا آخر صفحه فلزم زالک. اینا که بهت گفتم در مورد حج و احکام حج انجام بده، او فقیه بوده دیگه، تمام احکام حج دستش بوده، و این نکاتی که ازت بهش میگن نکاتی میفهمیده. ولا یزیغن صدرک، صدرت و سینت هم اصلا تنگی نکنه که ای بابا یه بار میگن حج اینجور انجام بده، یه بار میگن نماز اونطور بخونه، با چی کار کنیم، سینت تنگی نکنه. والذی اتاک بگی ابو بصیر من صلات 51، اونم که ابو بصیر بهت گفتش که امام صادق فرموده نماز 51 رکعت، اونم ناراحت نشو، منم الان گفتم 46، تو همین 46 که بهت گفتم انجام بده، کاری به ابو بصیر نداشته. این تو خود حدیث 51 آمد. ول احلال، ابو بصیر گفته احلال به تمتع به عمره تا حج، و ما بگفتیم که احلال در تمتع. چرا این اختلافی که او برای تو حج و طوری تعریف کرد، من باز دارم طور دیگه در نامه من به تو آمد طور دیگه ایه. فلذالک عندنا معان و تصاریف، معانی داره، تصریف هایی داره نزد ما. نه تو نگران نباش، زمین به آسمون نمیره، آسمون هم به زمین نمیاد، کاری که بهت میگن انجام بده. کذالک ما یسعنا و یسعکم، یک چیزی به تو فتوا دادم که هم بر ما جایز بوده که اینطور فتوا بدم، هم بر تو جایزه که عمل کنی. نه نگران باش اسمت من به هم بخوره، نه نگران این باش که تو چیزی ازت فوت بشه، کاری که بهت گفتن انجام بده. ولا یخالف شیء منه الحق ولا یضاد، اون چیزایی که به تو گفتم، همه اون تصاریف مختلف، همه با هم ذره ای با حق اختلاف نداره، حق محض، همش حقه. والحمدلله رب العالمین، آخره مطلب حضرت. والحمدلله رب العالمین، ما هم اضافه میکنیم که صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل.